بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحث ما مدتی بوده که در باره خطبه از زهرا سلام الله علیها، معروف به خطبه فدکیه، در این باره بحث میکردیم. در بینش چند هفته به مناسبت های بحث خاصی مطرح شد، باز برمیگردیم به ادامه بحث درباره این خطبه. هرحال برای اینکه ارتباط بحث محفوظ باشه، من یک خلاصه ای از اساس بحث گذشته را عرض می کنم تا برسیم به این قسمتی که شرح می کردیم. داستان از این قرار است که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله عده‌ای جمع شدند و به این عنوان که مبادا جامعه اسلامی بی رهبر بماند، به اصطلاح خلیفه برای پیغمبر تعیین کرد و کسانی که مخالف بودند بیعت نکردند، از مهاجرین، از انصار، از خاندان پیغمبر، حرفشون به جایی نرسید. به هر حال غلبه با اون گرایش بود که جانشین را مردم برای پیغمبر تعیین کنند. بعد از چند روز طبعا خلیفه جدید که مسئولیت اداره جامعه را برای خودش قائل هست، سعی میکنه که پایه های مسئولیت خودش، حکومت خودش را تقویت کنه. از جمله کارهایی که از همون روزهای اول شروع کردن این بود که یه ملکی بود که پیغمبر اکرم با الهام الهی و دستور خدا طبق عقیده ما و طبق روایاتی که اهل تسنن هم نقل کردن، اینا رو واگذار کرده بودن به حضرت زهرا سلام الله علیها، که داستانی داره که فی بود و فی اختیارش با پیغمبر هست و هر که صلاح بدونه بدی. غیر از غنایم جنگی است که راه معینی برای تقسیمش هست و خمسش مال خدا و رسول هست، بقیهش مال رزمندگان. فی اونیست که کسانی اموال خودشون رو واگذار کردن و رفتن، یا با صلح واگذار کردن یا اصلا رها کردن و رفتن و با جنگ به دست نیامده. اینا اختیارش با پیغمبر اکرم است که هر جور صلاح میدونه. بعد طبق روایات ما آیه نازل شد و آت ذل قربا حقه، و پیغمبر اکرم بخشی از این فیع را که همون مزرعه فدک بود دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها، بخشیدن بیش. و مدتی در زمان حیات پیغمبر اکرم هم به اصطلاح مباشر حضرت زهرا، یعنی که وکیل ایشون بود، روی اون زمین کار میکرد و درآمدش را تقدیم میکرد به خاندان پیغمبر. در حکومت جدید گفتن اینها، این اموال باید در اختیار حاکم قرار بگیری و فرستادند اونجا را تصرف کردند و وکیل حضرت زهرا سلام الله علیها را به اصطلاح بیرون کردند، عذرش را خواستند. در هم چند روز بعد از رحلت پیغمبر بود، خیلی هنوز فاصله نشده، حضرت زهرا سلام الله علیها چند مرتبه درباره این تصرف با حاکم وقت اعتراض کردن، بحث کردن در چند مرحله. و در یه مرحلهش باز طبق روایاتی که ما داریم و بعضا اهل تسنن هم نقل کردن، خلیفه اول دستخطی نوشت که این ملک مال حضرت زهراست، ولی کسان دیگری این را بر نتافتند و اون دستخط رو گرفتند و از بین بردند. و بالاخره این جریان همینطور در دست حاکم جدید باقی موند و از زهران اعتراض داشتن نیمست. یه نکته قابل توجه است که یک دو مرتبه دیگه هم من تذکر دادم در همین جلسه به مناسبت توضیح این خطبه، که برخلاف اون چه بعضی افراد ساده انگار فکر می کنند، اصرار از زهرا برای این مسئله به خاطر منافع اقتصادی نبود، بلکه بعد از این که ناامید شدن از این که خلافت به مسیر اصلی خودش برگرده، اونطوری که خدا و پیغمبر تعیین کرده بودند، در روز غدیر بیعت گرفته شده بود، ناامید شدن که دیگه این فایده ای نداره از اینا، یه احساس وظیفه‌ای می‌کردن که باید معلوم باشه هم برای کسانی که در اون عصر موجودند و به خصوص برای آیندگان، که این با اجماع مسلمان‌ها نبوده، علاوه بر این که اجماع نبوده کسانی مخالف بودن، انتخاب خوبی هم واقع نشدی. اون کسانی رو که انتخاب کردن، باشون بیعت کردن، صلاحیت این کار ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها دلسوزی برای اینکه اسلام از مسیر خودش مبادا منحرف بشه، آیندگان تصور کنند که یک امر قطعی صحیحی بوده و همه مسلمان ها موافق بودن، اینا دو سه مرتبه تشوردن مسجد، و مسجد هم مسجد هم محل حکومت بود و هم محل دادگاه بود، و اون روز مسجد همه کارهای اجتماعی و سیاسی مسلمان در اونجا انجام میگیره. چند مرتبه تشوردن، متوجه دارید که خانه حضرت زهرا هم با مسجد پیغمبر فاصله ای ندونه، چند قدم این. چند مرتبه تشفردند و با خلیفه وقت صحبت هایی گرده. در یک جلسه فرمودند که این ملکیست که پدر به من بخشیده، نحلت و ابی، در زمان خود پیغمبر در اختیار من بوده، الان من متصرف هستم، شما به چه دلیل اینجا را تصرف کردید؟ خب در اینجا یه گفتگوهایی شد که در تاریخ اومده، هم در روایات شیعه هم در روایات اهل تسنن گفته شد در مقابل ایشون که شما ادعا دارید که این ملک بخشش پیغمبر است، باید دلیل بیارید، شاهد بیارید. خود این از برخلاف اصول قضاوت اسلامی است. ملکی که در تصرف کسی هست به اصطلاح ید داره روش، وقتی ادعای نسبت به اون داشته باشه ازش دلیل نمیخواد. کسی که علیه اون ادعا میکنه او باید بیانه بیاری، البیانه تا الان مدعی. ولی اونا اصرار کردن که نه، فعلا که ملک دست ما هست و شما اگه حرفی دارید میخواد پس بگیرید از ما، باید بیانه کنید. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و ام ایمن را به عنوان شاهد معرفی کرده. خب طبق باز بعضی از موازینی که در زمان خود پیغمبر اکرم عمل شده بود، وقتی شاهد اونقدر معتبر هست که کسی اون را دروغگو نمیدونه، قولش اطمینان آور هست، حتی شهادت یک نفر به جای دو تا شاهد قبول میشه. و در تاریخ داریم ما یکی از اصحاب اصلا به همین عنوان شناخته شد که پیغمبر اکرم شهادت او را به جای دو تا شهادت قبول کرده. خزیمه بن ثابت بود که لقب گرفت ذو الشهادتین، یعنی کسی که یک شهادتش جای دو شهادت حساب. این کاری بود که خود پیغمبر اکرم عمل کرده. خب جا داشت مثل علی وقتی شهادت میده به مسئله ای. حالا گیرم ایشون معصوم نبود، گیرم خلیفه تعیین شده از طرف خدا نبود، اما همه مردم میدونستند که راست بوتر از علی که پیدا میشد در جامعه. در این حال این شهادت هم رو نپذیرفتند و گفتن ام ایمن هم یک زنه، یک زن شهادتش جای یک مرد کفایت نمی کنه، یا یک مرد دیگه یا یک زن دیگه لااقل باید بیاد مثل ام ایمن که شهادت کامل میشه. خب این جلسه تمام شد و به همین صورت گذشت که حضرت ادعای نهله بودن و بخشش بودن این ملک را برای اونها به اصطلاح نتونستن ثابت کنن، یعنی اونها نپذیرفتند. عرض کردم که طبق اصول قضاوت نمیبایست اینجور رفتار کنن، اصلا اینا نباید دلیل بیارن. دلیل اونایی که میارن که از ذلیت تصرف کردند. بعدم شهادت امیرالمومنین و شهادت ام ایمن یقین آوره، احتیاج به شهادت ثانیه نداریم، ولی به هر حال نپذیرفت. یکی دو مرتبه دیگه باز رفت آمد ها و گفتگوهایی شد که همینطور که عرض کردم. یه مرتبه هم بالاخره خلیفه دیگه نتونست جواب متقنی بده و نوشت که این ملک مال از زهراست و اون هم سندش از بین رفت، کیفیتش بماند زیاد شنیدید. بار دیگه از زهراتش بردند و گفتن خب حالا شما گفتید که این نهله نیست و شاهدی هم که پیغمبر اینا به من بخشیدن نپذیرفتید. خب من دختر یگانه دختر پیغمبر هستم، ارثی پیغمبر داشته باشه به من میرسید. کسی که مدعی مالکیت این زمین نیست، مالکش پیغمبر بود، به من واگذار کرده، حالا واگذاریشو نمیپذیرید. او نپذیر، خب مال خودش، حالا که از دنیا رفته وارثش من هستم، به عنوان ارث به من بدید. باز این در واقع یک زمینه ای بود برای اینکه عدم صلاحیت متصدیان را برای حکومت و قضاوت اصلاحات کنه و الا اموال دنیا برای اونها هیچ ارزشی نداشت. در این جلسه وقتی ادعای ارث کردن از زهرا سلام الله علیها گفته شد که پیغمبران ارثی جا نمیگذارن. ارث مال مردم عادیه، از دنیا میرن ارثشون میرسه. پیغمبران که از دنیا برن اموالشون هم باید در راه خدا مصرف بشه. این بود که این مرتبه از زهرا که انه یک اخباری هم کردن، اعلانی هم کردن به همسایه ها و سایر مؤمنین مهاجرین و انصار که من میخوام یه مسجد صحبت کنه. این بود که پرده ای زدند و حضرتش بردند و پشت پرده و شروع کردن این خطبه را انشاء کرد که تقریبا حالا حدود شاید نصف کمترش را در چندین جلسه بحث کردیم. این بخشی را که امشب میخوام حاصلش را عرض بکنم استدلال حضرت زهرا سلام الله علیها است و اینکه این ادعای شما که پیغمبران ارثی نمیگذارند این ادعا قابل قبول نیست، این خلاف قرآن. و بعد هم به مناسبت های رو به انصار کردن و با مردم صحبت کردن. یه بخشیش خطاب به خود خلیفه است که شما بی جا این کار رفتار رو میکنی. یه بخشیش هم خطاب به مردم هست که شما به من کمک نکردید، حق من را ضایع کردید. این قسمتی شعران خطاب به خود خلیفه است. می‌فرماید حالا بعد از اون گفتارهای قبلیمون که راجع به نهله بود و اینکه یک فی از تو پیغمبر اکرم به من واگذار کردن شما نپذیرفتید، در مقابل ارث هم قبول نکردید که من به عنوان وارث از این ملک استفاده کنم. این قضاوت شما که میگید من ارث نمیبرم از پدرم اساسش چیه؟ به چه دلیل میگید من نمیبرم ارث؟ چند بچه را ذکر میکنن که نشانه بر قوت استدلال و عمق نظره این بزرگوار داره. البته اینا گفتنش خیلی سبوکه، اونم از مثل بنده ای کسی که معصوم است و اون مقاماتی را داره که در عالم بی نظیر هست، گفتن این که مثلا چند از احاطه داره بر مطلب و علمش وسیع و فراگیر هست خیلی سبکی اینا. به هر حال بحث خیلی عمیق فراگیری رو مطرح کرد. شما که میگید این ارث به من نمیرسه، یا باید بگید که چون من دخترم ارث نمیبرم. میگید تو از پدرت ارث نمیبری به خاطر اینکه تو دختری. اگه یه هم چیزی بگید این حکم جاهلیتی قبل از اسلام. در جاهلیت زنان ارث نمی بردن و دختران هم ارث نمی بردن و ارث مال مردها و پسرها و اینا بود. آیا واقعا حکم جاهلیت را می خواد عمل کنی؟ یا باید بگید که نه، من ارث نمیبرم به خاطر اینکه من دختر رسول خدا نیستم. میگید ما تو را قبول نداریم که دختری به رسول خدا هست. اینجور میگید؟ واقعا شک دارید که من دختری به رسول خدا هستم؟ یا نه قبول دارید که ارث دخترم ارث میبرم، منم دختر پیغمبرم. میگید که پیغمبران ارث نمیبردن. اگر اینجور میگید پس این آیات قرآن چیه؟ و ورث سلیمان و داوود و حبلی ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. اینا که صریح قرآن، نص قرآنه که سلیمان از داوود ارث برد. زکریا از خدا فرزندی خواست که وارثش باشه که حضرت یحیی بود. شما چجور ادعا میکنید که پیغمبر ارث نمیبرید؟ این هم که نمیتونید بگید اگه حرفی بزنید خلاف قرآن. یا باید بگید که همه انبیا هم